أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها. در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه شورا را مطرح میکنه. آیه که تلاوت شد، آیه 38، اشاره کردیم در ادامه ویژگی های بندگان مؤمن متوکل و کامیاب الهی که خداوند سبحان 8 صفت و ویژگی اونها رو مطرح می کند، بررسی کردیم که اینها چگونه اجتناب کبائر می کند. ابتدا این رو فرمود، به دنبال اینها در غضب چه حالتی دارن، هنگام خشم چگونه مدیریت خشم می کنند، که دیشب کامل این بحث رو خدمت بزرگواران و عزیزان مطرح کردیم. سومین نکته، والذین استجابوا لربهم، اینها به تمام معنا پاسخ مثبت به دعوت‌های الهی می‌دهند. آنچه خداوند آنان را بدان فرا می‌خواند به گوش جان می‌شنوند و پاسخ مثبت عملی می‌دهند، که گفتیم استجابت دور نیست که چنین معنایی دارد. والذین استجابوا لربهم، چهارمین ویژگی، و اقام الصلاة، آن است که این جماعت اقامه صلات می کنند. من سخن برای این بحث امشب یه اشارات مقدماتی رو کردیم و قسمتی این صفت و انشاءالله اوصاف بعدی رو در این نوبت بازگو خواهم کرد. گفتیم که نماد کامل و تمام ارتباط با خداوند سبحان در قرآن همین کلمه صلات است. اساساً خود واژه صلات در قرآن نماد ارتباط جامع و کامل با حضرت پروردگار است. این که در کلام الهی می‌بینید جز و اولین ویژگی‌های انسان‌های موفق و مؤمن صلات گفته میشه، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، و موارد مثل این نشان دهنده این است که بالاخره سازوکار اصلی وصول به بارگاه حضرت اهدیت رو در شرایع الهی صلات قرار دادن. اختصاص به اسلام نداشته، تمام پیامبران الهی. بزرگ مردی مانند ابراهیم، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، خدایا من رو اقامه کننده نماز قرار بده، ابراهیم میگوید. عیسی مریم هنگامی که از مادر متولد میشه به ناس صحبت کنه به اجازه الهی، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و اوصانی به صلات و زکاه ما دمت حیا، من پیامبر خدام، بنده خدام، خداوند به من کتاب داده، من رو توصیه کرده است به 2 چیز، صلات، زکات. یک واژه، یک راهکار، راه ارتباط با حضرت اهدیت، دوم ارتباط با بندگان او و خلق. خب این مقدمه ایست که تکمیل کردم عرض دیشب رو خدمت بزرگواران. اما مستاق و نمونه بیرونی واژه صلات، یعنی اون چه در خارج به عنوان نماز معرفی شد و پیامبر مکرم اسلام گفت، اون صلاتی که خداوند در قرآن میگه این است، صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز این ویژگی ها رو دارد، این چهار چوب، این محتوا رو داره. دیگه من اگر بنا باشه ورود به این بحث بکنم، دیگه زمان رو اینقدر من تقسیم نکردم در موضوع بحث امشب، همین مقدار عرض میکنم که جامع ترین عبادت متصور، جامع ترین راهکار ارتباطی متصور با خداوند سبحان رو در اسلام پیامبر مکرم اسلام به امر خداوند این گونه طراحی کردند. همین نمازی که شما میبینید که مجموعه ایست که نقشه راه بندگی و عبودیت رو کاملا در این ترسیم کرده است. مشاهده میکنید مجموعه عملی که از قلب و جان آغاز میشه، اونگاه زبان رو در بر میگیرد، بعد بقیه اندام ها و وجود انسان رو. نقطه آغازین نماز نیت هست عزیزان. نیتی امر چیست؟ قلبی. به اصطلاح امروز میتوانیم بگوییم نیت معادل چیست؟ انگیزه. اینی که در متون روایی داریم انما الاعمال بالنیات، اعمال انسان ها وابسته به نیت آنهاست. یعنی پیشانی عمل نیت است. اینکه چرایی یک کار رو انسان میداند اسم این میشه نیت. چه عاملی محرک ماست برای چنین کاری میشه انگیزه. این نیت و انگیزه با هم تقارب دارند. به بیانی نماز با نیت آغاز میشود که یه امر قلبی است. تا زمانی که در جان و دل انسان مشخص نشه که چرا این عمل چرا انجام میشه و نیت اون و انگیزه اون، اینی که میگید تمرین میکنیم که نماز اگر با قصد قربت، یعنی به قصد نزدیکی به خداوند سبحان نباشد، باطل است. اگر انگیزه دیگه ای در نماز باشه نه قصد قربت به سوی خداوند سبحان، این نماز میشه باطل. این تمام است. یعنی دیگه با تو آن روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود ز تو در بازی اول دیدم. هنگامی که انسان به اینجا میرسه که در جان و دلش مدام داره در طول این شبانه روز در این 17 رکعت در این 5 بار داره تمرین میکند قصد انگیزه خودش رو از زندگی به طور کلی، که مقدس ترین کار، نابترین کار، گزیده ترین کاری که من دارم انجام میدم که ارتباط با خداست، این رو با این انگیزه و با قصد تقرب به ذات احدیت نشان میدم، چطور این قصد و نیت بر بقیه زندگی سایه نمی افکند و حاکم نمیشه در بقیه شؤونات زندگی انسان؟ از قلب و جان آغاز میشه، بعد به زبان میرسد نماز، جامعیت نماز. خب ما در نماز چی میگیم؟ ببینید، گاهی عرض کردم خدمت عزیزان، ارکان و پایه های معارف الهی 4 تاست: تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر. این 4 تا تمام معارف الهی برمیگرده در قرآن و در مکتب اطرت به این 4 تا. نماز به لحاظ گفتاری ترکیبی است از این 4 تا. یعنی تمام نماز در بردارنده تسبیح است، تحمید است، تحلیل است که لا اله الا الله است و تکبیر است. شما در تسبیحات اربعه این ذکری که من خیلی خواهش میکنم و توصیه میکنم به عزیزان، مراقب باشید و متوجه این ذکر باشید، این اختصاص پیدا نکنه به نمازتون سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. بدونید این گنجینه ایست به عظمت خودش قسم عزیزان، گره ها باز میکنه از اندیشه انسان، دربها و دریچه هایی رو به روی انسان در قلب به لحاظ معرفت باز میکنه. مداومت بر این ذکر، مداومت بر این ذکر به اصطلاح تسبیحات اربعه که این 4 تا رو در بر میگیرد. خب در به لحاظ گفتار در نماز کار این است. یعنی ما این 4 تا رو داریم: تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر. به لحاظ رفتار وقتی نگاه میکنید مجموعه اعمال رفتاری نماز از چی رقم میخورد؟ قیام، رکوع، قعود و سجود. یعنی ایستادن است، نیم ایستادن و تا خوردن است، اونگاه بر خاک افتادن است. یعنی یه مرحله سلوکی رو اعلام آمادگی میکنه انسان، میایسته آماده، حالا دیگه اون چنان بالاخره جذبه لاهوتی الهی وجود انسان رو میگیره که قامت خم میکنه، احساس میکنه تحمل این بار رو نداره، کار به جایی میکشد که خودشو بر خاک میافکند. دیگه میشه نزدیکترین مرحله اتصال انسان به خداوند که حالت سجود است. یه بررسی سطحی من عرض کردم خدمت بزرگواران. این پدیده عظیم الهی و این فریضه بزرگ الهی و این فرصتی که خدا به بندگانش داده است که بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند، بیستی مقابلش، بعد صداتم بزنه حیه حیه علی الصلاه، بیا بیا بیا، بعد مقابل بگو خب چی میخوای بگی، بگو، بعد شروع کنی با این گونه از تکبیر تا تسلیم یه دور مرور کنی قلبت رو، زبانت رو، اعمالت رو، به قول غربی ها ست کنی اینها رو به این شکل، دیگه چه چیزی، چه تحفه‌ای رو خداوند به بندگان خودش میداد که این جامعیت و این شیوه اتصال با حضرت خودش رو برای انسانها رقم بزنه. خب حالا این نماز اینجا فرمود وجود و مبارک ذات احدیت و اقام الصلاه، نشانه اینها اقامه صلات است. بذارید من در مورد صلات 6 نکته رو سریع بگم، اقامه رو میگم میریم صفت بعدی. متشکرم که عزیزان التفات و توجه عالی دارید، بسیار سپاسگزارم. دقت بفرمایید. خب این نماز با این مرور خلاصه‌ای که عرض کردم، چه آثاری رو خدا در این نماز قرار داده است، چه ویژگی هایی؟ اگر بنا باشه آثار نماز رو بگیم تعارف نمی کنم، من میدونید اهل مجامله و مبالغه و قلوف نیستم. طول سال رو باید بنشینیم 360 شب تا بخوایم از آثار نماز بگیم خدمت عزیزان، توجه دارید؟ من الان میخوام در حد یه ربع یه نکاتی رو بگم، جمع بندی کنم، 6 نکته رو عرض میکنم. عزیزان من، بزرگواران، بزرگترین عامل ظلمت افکنی در وجود انسان اینه که انسان بی خبر باشه، غافل باشه. غفلت وجودش رو میگیرد. غفلت مساوی و برابر با ظلمت است. تحیر سرگردانی است. بزرگترین آفتی که وجود ما رو تهدید میکنه غفلت عزیزان. اینه که انسان نمیداند، از خود غافله، از مبدأ و سرمنشأ خودش غافله، کجا می رود، مقصد چیست، غافله، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا می روم، آخر ننمایی وطنم. این غفلت از خیشتن، غفلت از مبدأ، غفلت از مقصدی که در زندگی داریم، غفلت از آفریننده و آفریدگاری که این مبدأ و مقصد ما رو رقم می زند، غفلت از تمام استعدادها و توانمندی‌هایی که داریم، اینه که به غفلت عمر را طی می‌کنم، طی بهار عمر را دی می‌کنم دی، و چگونه انسان‌ها عمرشون را متأسفانه به این غفلات و غفلت‌ها می‌گذرانند. اولین اثر جدی نماز عزیزان زدایش غفلت از وجود انسان است. اقم الصلاة للذکری، اولین اثری که نماز در وجود انسان میگذاره، نماز انسان رو متذکر میکنه. یعنی وقتی شخصیت پیدا میکنه، هویت پیدا میکنه، در پیشگاه خالق خودش می ایستد، مبدأش رو متذکر میشه. شما ببینید لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، ما نماز بدون سوره حمد نداریم، اصلا امکان نداره، نماز بدون سوره حمد وجود نداره. سوره حمد لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، پیامبر ما به تو سبع مثانی دادیم و قرآن دادیم. یعنی خداوند سبع مثانی رو میذاره یه طرف، تمام قرآن رو میذاره یه طرف. سبع مثانی چیست؟ هفت تای تکراری حمد. سوره حمد هفت آیه داره که واژگان تکراری متعددی در این هفت آیه دیده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم شو، الرحمن الرحیم شو میگید، ایاکه رو میگید و عرض به خدمتون صراط رو میگید، غیره غیره، این کلمات تکراری که هست. خداوند سبحان سوره حمد رو یه طرف قرار میده، تمام قرآن رو یه طرف قرار میده، و سوره حمد اساره و چکیده همه 6236 آیه قرآن، در بردارنده همه حقایق قرآن، که نه در بردارنده 104 صحیفه و وحی آسمانی بر همه رسولان خدا پروردگار. حالا شما در نماز شروع میکنیم این سوره مبارکه، مرور میکنیم مبدأمون رو، مقصدمون رو، کی هستیم، ایاک نعبد و نسبتمون با تو چیست خدایا، کجا میخواییم بریم، اهدنا، و بقیه اذکار و اوراد بماند. یعنی دقیقاً
نماز عاملی است جان برادر که انسان رو به خودش میاره که من اینجا چه کارم؟ قبله، جهت، مکان، زمان، تمام زمان و مکان با هم پیوند میخورد در نماز. اینا همه به کار بسته میشه، جهت، مسیر، قبله، راه، همه مرور میشه در 24 ساعت در وجود انسان و موجب میشه که غفلت از جان و وجود انسان مصلی و مقیم الصلا به در میاد، به کناری میره. من کوتاه‌تر میگم که بقیه رو بگم. دوم، بارها خدمت عزیزان گفته این، بالاخره عزیزان خداوند سبحان وجود ما رو به گونه ای آفریده است که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. در جان آدمیان استعداد رسیدن به احسن و تقویم و استعداد رسیدن به اسفل و سافلین رو خدا قرار داده است. یعنی انسان میتونه برترین پدیده خلقت باشه، میتونه منحوسترین پسترین مخلوق خدا باشد. این توانمندی رو خدا به انسانها داده، بالقوه نه بالفعل در وجود انسانها هست. خب از مهمترین یا اصلی ترین مواردی که این وجود انسان رو به زیر میکشد و به اسفل و سافلین میبره، میبره به منحط‌ترین و پست‌ترین مراتب میرساند، هیچ تردید نکنید، مقوله ایست به نام کبر. این کبر و تکبر عاملی است که وجود انسان رو به تمام سقوط و انحطاط میبرد عزیزان، چه در مواجهه با خالق، چه در مواجهه با خلق، چه در ارتباط با ذات احدیت. ابا و استکبر و کان من الکافرین. دیگه کبر سلسله جنبان کفر است. از اون ابلیس و روز اول بگیرید که انانیتش رو علم کرد، در پیشگاه خداوند سبحان گفت من بهترم. دیگه بیاید در طول تاریخ ببینید این کبر رو، در سطوح بزرگ جهانیش ببینید، استکبار بین الملل ببینید، نمیدونم در ابعاد فردی و همه جا. چیزی که بنیاد انسان رو زیر رو میکنه عزیزان این کبر و تکبر است که انسان رو دقیقا نسخه دوم ابلیس و شیطان میکنه. حالا خداوند نماز رو جوری قرار داده است عزیزان که هیچ عملی، هیچ عبادتی، هیچ کاری، هیچ رفتاری نمیتواند مانند نماز شاخ کبر رو در وجود انسان بشکند. این منحصر به نماز. یعنی بزرگترین رذیله وجودی که در نفس انسان دیده میشه، تنها راهکار زدایش درست آن نماز است. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا در اون اوج خطبه، در اون اوج بیان مباحثی که وجود و مبارکشون دارن در خطبه فدکیه منتقل میکنن، یه بخشی رو بعد از اون توحید و نبوت و بیان قرآن و اینها اختصاص میده زهرای مرضیه با عنوان چرایی مباحث دینی. یعنی فلسفه دین رو اولین کسی که در اسلام مطرح میکنه فاطمه است. چرایی ها رو اولین کسی که مطرح میکنه در اسلام فاطمه صدیقه است. بعد میرسد به نماز و صلات تنزیهن عن الکبر. خداوند نماز را واجب کرد، معرفی کرد به شما مسلمانان و مردم، برای این که شما را پاکیزه کند از کبر. یعنی کار کرد اصلی نماز رو زهرا مرضیه کبر زدائی از وجود انسان میداند. کافی است، یعنی همین جمله رو درک کنیم کافی است. در طول سال انسان مسلمان متعهد به نماز فزونتر از 600 بار قامتشو در قبال خدا اینطوری میکنه، فزونتر از 1200 بار این پیشانی رو میذاره رو زمین در قبال خداوند سبحان و حضرت احدیت. مگه میشه یک کسی چنین کند با اون نیت، با مسیر درست؟ مگه میشه کسی 1200 بار سرشو به خاک بمالد در پیشگاه ذات احدیت و چیزی از کبر در وجودش بماند؟ امکان داره؟ توجه فرمایید، مگر اون جمله آخری که خواهم گفت، مگر اقامه نباشه، نماز اقامه نشه، که حالا اونو خدمتتون عرض میکنم پایان هر روز. خب بالاخره این سازوکار اصلی است که عجیب میزداید از وجود انسان. حالا این کبر سرآمدش بقیه رذایل، بقیه خصوصیاتی هم که مانند کبر زیر مجموعه کبر است. مانند حرص و مانند بخل و غیره، همینها هم زدوده میشه. فراتر از اینها بالاخره میگید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. میخونم سخن پیامبر رو در ادامه محضر مبارکتون. سوم، بالاخره میدانیم عزیزان از تناقض‌های دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا بگذار دست، دست خود را بر سر من برمدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. این دل عرض به خدمتون آشفته ما اصلا چرا به روح و جان انسان فؤاد گفته میشه؟ چون سوز داره، گداز داره، استراب داره، زیر و رو شدن داره. این میگید آقا نمیدونم چرا آشوبی در وجودم افتاده است، این بیقراری ها، این استراب ها، اینا اصلا از لوازم وجود و جان و روح انسان است در این زندگی. این تلاطم هایی که در وجودمون ایجاد میشه و این استراب ها و بیقراری هایی که میاد تو این زندگی، تو این دنیای غریب که ما اومدیم، تو این غمکده، تو این غربتکده، ما چنین چیزی رو و چنین حالی رو داریم. هیچ عاملی نمیتونه قرار، ثبات و آرامش بخشی به جان و دل ما بدهد. ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. هیچ تردیدی نکنید، نه ثروت، نه قدرت، نه تطمیع شهوات و جمال و زیبایی ها و دست رسیدن به موقعیت ها، وزارت، وکالت، هیچ کدوم اینها قرار بخش و آرامش بخش انسان نیست عزیزان. شما نگاه کنید آمارها رو ببینید، بالاخره چیزهایی است که ما دوریم ازش. ببینید بسیاری از این آمارهایی که همین الان، سال گذشته، سال قبل از اون، تو این از 2000 بیاید به این طرف، این بسیاری از نسبت وقتی میگیریم پاره از آمار رو، این خودکشی ها بیشتر تو کدوم طبقه اجتماعی بوده؟ تو مرفهین یا غیر مرفهین؟ صاحبان ثروت یا فقرا؟ بیشترین آمار انتحار رو تو بسیاری از کشورهای دنیا در کسانی داریم میبینیم که اینها موقعیت اقتصادی خوبی داشتند، اینها به خاطر فقر خودکشی نکردند. وقتی نگاه میکنی این بیقراری ها، اینها از کجاست؟ نه ثروت میتواند آرامش بدهد، نه قدرت میتونه آرامش بده، و نه چیز دیگری از این مسائل. تنها یاد و ذکر الهی است که خداوند وجود انسان رو اصلا خانزاد خودش قرار داده، این قلب ما رو و جان ما رو جوری قرار داده که فقط دست خداست که هنگامی که بر این دل قرار میگیرد، این دل در این دریای پرتلاطم زندگی به آرامش مینشینه. تطمئنو، این کشتی وقتی تو این زورق، تو این تلاطم آرام میگیره، میگن اطمئنت السفینه در کلام عرب، میشه مطمئن. اون عامل اصلی که این ذکر خدا رو به وجود انسان منتقل میکنه و دل و جان انسان رو به قرار میرساند نیست مگر صلات و نماز. این که کان رسول الله، رسول خدا، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی صلی الله علیه، هنگامی که اضطراب، یعنی یه مسئله پیش می اومد، یه بحرانی پیش می اومد، یه قضیه این پیش می اومد، و کان رسول الله اذا بدهه امرون، هنگام یه مسئله پیش میاد، ففزع الى الصلاه، پیامبر پناه به نماز می بردن، دو رکعت نماز می خوند، پیامبر می اومد مسائل رو حل می کرد، تمام آرامش ها به وجود و قلبش می اومد. سوم، کارکرد نماز آرامش بخشی جان. هیچی نمی تونه جان و وجود انسان رو به یه قرار و ثبات و آرامشی مانند نماز برسانه. بریم یه پله بالاتر. چهارم، عزیز من، دنیا اینی نیست که ما داریم میبینیم. یعنی اون چه ما از این دنیا داریم میبینیم، چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی، صورتی در زیر داردن چه در بالاستی. بالاخره ما یه ملکی داریم، یه ملکوتی داریم. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. ما یه عالم شهودی داریم، یه عالم فراشهودی داریم، عالم غیبی داریم. این دنیا، اون چه که ما محسوس از این دنیا میبینیم، خطبه 109 نهج البلاغه مراجعه بفرمایید، امیرالمومنین میگه سبحانک سبحانک، خدای اون چیزهایی که من از خلق تو دارم میبینم نسبت به اون چه که نمیبینم این که چیزی نیست اصلا. نماز، سازوکار اینه که انسان از شهود به غیب سفر کند. نماز سازوکاریه که انسان از نماز میتونه از این سطح مادی وجود خودش رو فراتر ببرد. مشهورترین روایتی که شما در مورد نماز بلدید کدومه؟ از صلاتو آفرین به این ذهنهای آماده. معراج المؤمن، یعنی این که دارم میگم. معراج یعنی چی؟ یعنی رفتن از سطح ماده به فراماده، یعنی رفتن از عالم شهود به عالم غیب، یعنی سفر از ملک به ملکوت. نماز راهکار حرکت از این نظام مادی محسوس به عالم فراحس است. از صلات و معراج المؤمن، به نماز بس قامت که نهد به عرش پا را، به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را، چه بگفت نام الله و ادا نمود اکبر، بگرفت هیبت شهم ملک ماسوا را. از صلات و معراج المؤمن، نماز ما رو میبره بالا از این سطح دنیای ناسوتی محدود، این طرف دیوار رو ببینیم اون طرف دیوار رو نبیبینیم، میبره بالاتر. بعد انسان اگر به مقام مقیم الصلاح برسه، دیگه مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند، دیگه حجاب ها پرده ها براش سدوده میشه. هنگامی که این چنین میشه، داستان ها حکایات عمیق در این باب فراوان که دیگه حالا بماند، باز اونها هم عرض به خدمتون در جای خودش. پنجم، یعنی ببینید چهارم، سطح دید و وجود انسان رو نماز چه میکنه؟ پرده ها رو بر میداره، حجاب ها رو برای انسان بر میداره. این آیه شریف قرآن، لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. وقتی میریم اون طرف به ما میگن ببین پرده ها از چشمت برداشته شد، حالا داری میبینی چه خبره، وجود یعنی چه، هستی یعنی چه. نماز چنین کاری میکند، پرده ها رو از چشم انسان بر میداره و انسان رو به فراحس میبرد، به ماورای حس و محسوس سیر میدهد. پنجم، اساسا به طور کلی این آیه که دیگه بارها و بارها دیگه صحبت کردیم با هم و شنیدید و سوال کردید و گفتیم و خوندیم و تفسیرش کردیم، یا ایها الذین آمنو آمنو، کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. بعد سوال میکنید یعنی چه؟ اگر ما ایمان نداریم چرا باید میگه یا الذین آمنو؟ اگر ایمان دارین چرا باز میگه ایمان بیارید؟ خب این که نمیسازه. اولین پاسخی که اونجا خدمت عزیزان داده شده اینه، کسانی که ایمان آوردید، اصلا این درست نیست که شما در ایمان در جا بزنید. یعنی ایمان امروزتون با 10 سال قبلتون، با 5 سال قبلتون، با 20 سال قبلتون یکی باشه. این که ایمان نمیشه. یا ایها الذین آمنو آمنو، کسانی که ایمان آوردید پله های ایمان رو بگیرید برید بالا. شما باید تکامل در ایمان پیدا کنید. مهمترین راه تکامل در ایمان رو از صلات و قربان و کل تقی، خداوند نماز رو پلکان تکامل و تقرب و اوجگیری و درجیابی انسانها قرار داده، به حدی که شد معیار بقیه اعمال انسانها. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اگر نماز مقبول شد بقیه اعمالت قبول، اگر نماز به مقام قبول نرسید بقیه اعمال هم مردود. یعنی اون شاخص، اون معیار اصلی برای پله پله تا ملاقات خدا، از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا رو ذات هدیت چی قرار داده؟ نماز قرار داده. نماز چنین کار کردی داره که انسان رو پله پله رفعت میده و میبره بالا، میشه از صلات و قربان و کل تقی، آن به آن داره انسان رو اوج میده بالا میده. ششمین نکته و آخرین نکته رو عرض میکنم. این رو در ظهر جمعه خدمت بزرگواران و عزیزانی که بودیم، آیه مودت رو مطرح کردیم و بالاخره انطباق اون با 4 ویژگی بر صدیقه طاهره گذشت. اما این جمله رو اونجا عرض کردم که اساساً ارباب معرفت بسیاری از کسان به این نتیجه رسیدن که این محبت عزیزان که همه چیز رو به جنبش در میاد، این عشق و محبت است که عاشق شورنه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. این محبت که ولکن الله حبب الیکم الایمان، خداوند ایمان رو با محبت عجین کرده و قرین کرده است. به همین خاطر بنده همیشه عرض میکنم اصل دینداری و پذیرش دین مبتنی بر عقلانیت و برهان است، اما دینداری مبتنی بر محبت و عشق ورزی است، استمرار دین. ما دین رو با عقلانیت و برهان میپذیریم، اما اینکه بخوایم دینداری عمیق داشته باشیم اینه که حاضر باشیم 20 ساعت دهان رو ببندیم بگیم اللهم لك صمت و على رزقك افطرت، این با عقلانیت نیست، این با عشق ورزی و محبت. اینی که انسان حاضر باشه بالاترین سرمایه وجود خودش رو کف دستش بگیره بگه سرچه باشد فدای دوست کنم جان، آماده باشه تمام هستی خودش رو ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، جانش رو تقدیم کند در پیشگاه و حضرت جانان و جان نثاری کند، این از سر چی؟ عقلانیت یا عشق؟ این عشق، این محبت. جوهر اصلی دینداری و پای دین، پای کار دین ایستادن حب و محبت. عزیزان، مهمترین عاملی که در وجود انسانها شبانه روز آن به آن محبت به خداوند رو افزایش میده نمازه. نماز است. از ذکر و مفتاح الانس، این ذکر و یاد الهی است که کلید محبت و عشق الهی است. من احب شیئاً اکثر از ذکره، وقتی یه چیزی رو انسان بسیار یاد میکنه، بسیار بر زبان جاری میکنه، این دیگه مشخصه که در محبت داره اوج میگیرد و حرکت میکند. اینی که میستید الله اکبر، اینی که پنج نوبت در پیشگاه ذات او میاد، کی کجا وعده دیدار ما؟ به ملاقات ذات احدیت میایید، به دیدار و لقاء حضرت سبحانی میاد که تعبیر روایات از نماز لقاء الله دیگه، ملاقات با خداست دیگه. می افزاید آن به آن عشق و شور و محبت رو نسبت به ذات احدیت در وجود انسان، میشه ان الذين امنوا اشد حبا لله، به این درجات محبت آن به آن افسوده میشه در وجود انسان. پس نماز، اجازه بدید اینجا رو دیگه خیلی عامیانه بگم، به زبان دیگه بگم، اوج و قله عشق بازی با خداوند نمازه. نماز انسان رو عاشق پیشه می کند، نماز انسان رو وابسته به خدا می کنه، نماز انسان رو شیدای ذات احدیت می کنه، و این سازوکاری است که چنین درون مایه ای رو خداوند در نماز قرار داده است. شش اثر رو، شش کارکرد رو برای نماز محضر مبارک عزیزان با این توضیحات اشاره کردم. خب حالا نکته اساسی که اینجا پایان این قسمت عرض می کنم محضر مبارکتون، چه اینجا چه همه جا در قرآن و خداوند سبحان صحبت از اقامه نماز داره. اینجا فرمود و اقام الصلاة، این بندگان شایسته الهی اقامه نماز می کنن. تمام مطلب و کلید کار تو این قسمت عزیزان، تمام مطلب تو این قسمت است. یعنی ببینید اساساً برای اینی که خداوند بخواد ما اون غفلت ها از وجودمون برد، این ششمیه محبت بیاد، اون مسیر رو درست حرکت کنیم به سوی خودش، ما این که میایم تو این زندگی گرفتار میشیم عزیز من، مگه ما میتونیم نخوریم؟ مگه ما میتونیم نخوابیم؟ مگر ما میتونیم ارتباطات و شهوات و مسائل دیگمون رو اغنا نکنیم تو این زندگی؟ خدا خودش اینطور ما رو قرار داده، اما برای که تو این بالاخره روزمرگی زندگی دست و پا نزنیم و جهت رو گم نکنیم، غفلت نیاد، خداوند سه تا کار پیش رومون قرار داده که به قول غربی ها اینا شورتکاته، یعنی اینا دقیقا برش میزنه مسیر رو برای ما و ما رو به خود میاره و متوجه میکند. حج، صوم، صلات، سه تا کار قرار داد. نماز است، روزه است، حج است. این سه کار موجب میشه که انسان‌ها متوجه میشن که غرق این حیات مادی و زندگی مادی که ناچارم هستن از اون فرو نرن درش. این به خودشون میاره، متوجهشون میکنه. اما دقت کنید، انسان مسلمان در طول زندگی چند حج به عهدش خداوند قرار داده است؟ یه حج. یعنی شما یه سفر حج میرید، وقتی به اون استطاعت میرسید یه سفر حج میرید، بعد میگن تمام طول عمر شما را کفایت میکنند. خب مگر شما اعمال حجتون رو اشهر معلومات حج مگر چه مقدار شما ظهر نهم خودتون رو در عرفات معرفی میکنید و بالاخره واجب هم نیست که شبش عرفات باشین، که شما از ظهر اذان ظهر نهم با تو عرفات باشید، بعد برید خودتون رو مشعر برسونید و بعد برید منا و بعد برید طوافتون بکنید، اعمالتون انجام بدید، سه روز چهار روز کل اعمالتون جمع میکنید تمام میشه. سه روز چهار روز تمام عمر ما رو میخواد پاسخ بده، به حدی که جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس لیشهدوا منافع لهم. ما هم بارک رمضان سوره حج رو میگفتم، رسیدیم به این آیه لیشهدوا منافع لهم، پنج نوبت بحث رو اختصاص دادم فقط به منافع و فلسفه حج، به جایگاه حج و فلسفه حج. مراجعه بفرمایید به اپلیکیشن نرم افزار منیب، اونجا این پنج بحث رو میبینید جدا. دوستان این رو به سوای سوره حج اینو جدا هم گذاردن روی مباحث. خب این مختصر به لحاظ زمانی چطور تمام عمر رو میخواد جواب بده؟ این سه نکته رو و این سه عمل رو، حج و روزه و نماز رو، خدا به گونه ای قرار داده است که آثار و برکات آن تمام عمر انسان رو پاسخ میده. یعنی اون سه چهار روز با وجود حاجی کاری میکند که در تمام عمر دیگه تکلیفش روشن باشه. این اثر حج است. این حجیه که چی میشه؟ برپا میشه، اقامه میشه، گزارده میشه. یا تصور بفرمایید ماه مبارک رمضان. خب شما یه ماه رمضان داریم، 11 ماه دیگه که بالاخره خبری نیست دیگه. خداوند این یه ماه رمضان رو قرار داده است برای اینکه انسان ها دیگه تو این ماه لعلکم تتقون به تقوا برسند و بعد بقیه 11 ماه دیگه نیاز ندارن. اون بنده خدا میگفت واقعا ها، میگفت حیف که روزه ما رمضونه، والا میدونستم جواب تو چی بدم. خب بالاخره تو کشور خود ما نگاه کنید، بپرسید تو آمارها، وقتی میرسه اول ماه مبارک رمضان، آمار جرائم بگیرید، آمار رو از نیروی انتظامی از فراجا بگیرید، آمار جرائم در کشور خود ما میشه ماکزیموم، به بالاترین حد. پایان ماه رمضان آمار جرائم میشه مینیموم، میاد پایین ترین حد. یعنی لعلکم تتقون خودش چیکار میکنه؟ نشان میده این اصلا. حالا سوال، آیا خداوند این ماه رمضان رو برای ماه رمضان قرار داد این روزداری رو، یا این ماه و یه ماه اونقدر قدرت داره که 11 ماه دیگه ما رو چه میکنند؟ پوشش میده. بله اینه، یعنی اثر این یک ماه اونقدر بالاست که 11 ماه دیگر رو میپوشاند. در مورد نماز همینه، شما 17 رکعت نماز در 24 ساعت میخوانید. خب این دوستانی هم که ماشاءالله بلدند و دیجیتال هم میخونند و فلان، اینا چند دقیقه میشه مجموع این 17 رکعت نماز شد؟ اینا که دیگه دقایق زیادی نمیشه، بگید آقا 20 دقیقه، بگید 30 دقیقه، نیم ساعت، اما 24 ساعت، این 20 دقیقه 30 دقیقه تمام 24 ساعت ما رو باید بپوشوند. یعنی اثر نماز اینه که تمام زندگی ما تحت شعاع نماز قرار میگیرد. به این حقیقت اقامه گفته میشه، به این گفته میشه اقامه. عزیزان توجه فرمودید؟ اینی که خداوند سبحان نمیگوید نماز بخوانید، اقرأوا الصلاه یقرؤون الصلاه، نماز میخوانند مسلمانان، نماز بخوانید مسلمانان. اگر ما نماز رو در همون 17 رکعت بخونیم، بعدم سجاده رو جمع کنیم، مهر رو برداریم، بذاریم لب تا خدا حافظ، بعد از این نماز تا اون نماز هیچی از این نماز تو وجود ما نباشه، نماز خوندیم اما اقامه نماز نکردیم. توجه فرمودید؟ اقامه صلاح، اصلا این واژه رو دقت بکنید، وقتی یه کسی یه کاری رو به تمام معنا با همه شروطش با همه ویژگی‌هاش انجام میده، میگن اقام الامر، میگن این کارو درست حسابی از پسش بر اومد. وقتی نماز با تمام ابعاد با تمام ویژگی‌ها انجام میشه، میشه اقامه صلاح. دو، وقتی یه کاری رو کسی مستمر پایدار متصل انجام میده، در کلام عرب میگن اقام الامر، و الا میگن قعد عن الامر، قعد عن الامر، منذر کار، ولش کرد، برید. هنگامی که این نماز مستمر در وجود ما و در زندگی ما. سوم، اقامه نماز یعنی آثار نماز را در زندگی حفظ کردن. وقتی آثار یه چیزی تو زندگی انسانه، میگن اقام الامر. این واجب به کار برده میشه، این فعل به کار برده میشه. خداوند سبحان در این موارد در اینجا فرمود و اقام الصلاة، یعنی مسلمانان نسبتی که با نماز دارن، نماز که تموم میشه تازه حالا آثار نماز، این برکاتی که از نماز، آثار روحی نماز، این حالا تعبیر انرژی درست نیست تو اینجا به کار بردنش، اما چون متداول بین دوستان، این انرژی حاصل و مثبتی که از نماز گرفته میشه، از این نماز تا نماز بعدی اینها رو چیکار میکنه؟ شارژ، سرحال، قوی، جهتشون رو پیدا کردن، مسیرشون رو یافتن، خضوعشون رو در قبال خدا دارن، کبرها رو در قبال خلق به کناری نهادند، از نمازی تا نمازی با نمازی، این میشه اقامه نماز. اقامه نماز این معنا رو داره. حالا دیگه این دیگه اوج کار است. فرمود این بندگان شایسته الهی کسانی هستند به عنوان پنجمین ویژگی اینها و اقام الصلا، پروردگارا به عظمتت، به جلالتت، به حرمت کلامت توفیق فهم نماز و حقیقت این معراج رو و اقامه اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. نسل و ذریه ما رو پایدار و وفادار به نماز قرار بده. فرمود به دنبال اون و امرهم شورا بینهم. ششمین ویژگی این بندگان شایسته الهی آن است که امور اینها در میانشون به شورا میگذرد و امرهم شورا بینهم. خب ما سوره‌ای که داریم خدمت عزیزان، این سومین دهه است که من معذرت براتون دارم میگم، فاطمی قبل شروع کردیم 10 جلسه، ماه صفر اومدیم 10 جلسه، الان هم ان شاء الله 10 جلسه میگیم این سوره شورا رو داریم میگیم. چرا به این سوره شورا گفته میشود؟ به دلیل این کلمه. چون در این آیه مشاهده میفرمایید خداوند میگه و امرهم شورا بینهم. علتی که این سوره نامگذاری شده است اینه. بس این خیلی مهمه، یعنی این یه واژه‌ای است که عنوان کل سوره شده، بنابراین ذات اهدیت میخواد مردم را با این نامگذاری، ائمه پیامبر با این نامگذاری میخواستن مردم را متوجه این موضوع بکنن. خب حالا چیست این کلمه و این صفت چیه که مؤمنان و امرهم شورا بینهم؟ ما 2 جا بحث شورا رو در قرآن داریم، یکی اینجاست، یکی هم خدا به پیامبر میگوید، به نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علیه و آله. خطاب میشه یا رسول الله و شاورهم فی الامر، مشورت کن با اینها در امور، دستور به مشورت میده. حالا من عرض کنم محضر بارتون، اولا خود واژه رو بدونیم، لطافت و زیبایی عجیبی داره این کلمه شورا. واژه شورا از ماده شرطل اصل میاد، کندودار دستشو میکنه درون کندو، این اصل ناب رو بیرون میکشه، شروع میکنه به جمع کردن اصل، به این کار میگن شورا، شورت الاصل. مشورت و شور، مشورت و شور از این ماده گرفته میشه. هنگامی که انسان دست میبره اصل ناب اندیشه ها و افکار دیگران رو برون میکشه، میاره تو زندگی خودش مینشاند و عمل میکند، اسم این میشه مشورت. ریشه لغت رو دقت کردید چقدر زیباست؟ حالا ببینید زیباییش از اینجا فهمیده میشه. میگه امرهم، این هم کیند؟ مؤمنین، همون مؤمنینی که توصیفشون میکنیم، اینها خیلی اهتمام دارن به مسئله شورا. حالا بعد این امر رو میگم و امرهم شورا بینهم، مشخص میشه این مؤمنین با این ریشه لغت اساساً مؤمن اندیشه های اصلی دارد، وجود اصلی دارد. یعنی چه؟ بذارید اینو با سخن پیامبر براتون بگم. از نابترین روایات زیبای نبی مکرم اسلام، مثل المؤمن مثل النحله، مثال مؤمن مانند زنبور عسل است، انسان مانند زنبور است. ما یه موجودی داریم که خدا تو قرآن سوره مبارکه حج اسم اون رو برده که اگر این بت‌پرستان غیره جمع بشن، عابد و معبود، بخوان یه چیزی بسازن، یه مخلوقی بسازن، حالا پیشنهاد میدیم که این مخلوق ذباب باشد، یه ذبابی بسازن، نمیتونن. حتی اگه این ذباب از دستشون چیزی رو ببره نمیتونن برگردونن. خب ذباب چیه؟ ذباب یعنی مگس. به مگس ذباب گفته میشه چون ذب و معاب، زب میزنیدش، اما باز مجدد برمیگید عجب مگس سمجیه. به مگس ذباب گفته میشه به خاطر این که اصلا خود معنا این چنین ساخته میشه، این ترکیب برای این حیوان. خب عذرخواهی میکنم، مگس در زندگی در خونه ما اطراف ما وقتی میاد کجا مینشینه؟ دیگه کثیف‌ترین جای منزل رو انتخاب میکنه. هر جا دیگه یک زباله‌ای هست، یه چیز عرض به خدمتون این چنینی است، میبینید جایگاه مگس. توجه میفرمایید؟ از اون طرف زنبور عسل و اوها ربک الا النحل ان تخزی من الجبال بیوتا. این چیکار میکنه؟ زنبور کجا مینشینه؟ دنبال این میگرده. زنبور عسل که نحل بهش میگیم، میگرده نابترین گل رو پیدا میکنه، میره رو کاسبرگش، اون شهد مرکزی گل رو پیدا میکنه، میمکه رو گل مینشیند. پیامبر فرمودن مثل المؤمنه مثل النحله، انسان مؤمن مثل زنبور عسله، نه مثل نگس. لا یجلس الا علی الطیب، نمینشیند مگر جای پاکیزه. لا یأکل الا الطیب، نمیخورد مگر مثل زنبور عسل پاکیزه، شهد ناب به گلها رو. و لا یخرج منه الا الطیب، و از اون خارج نمیشه مگر مانند زنبور عسل طیب. مؤمن، انسان مؤمن به تمام وجود حساسیت داره که با کی معاشرت میکنه، کجا مینشینه، از کی میگیره افکارش رو، دینش رو، باورهاش رو، با چه کسی وقت میگذرونه تو زندگیش، با صحبت کی مینشینه، کدام نمیدانم سفر رو میخونه، کدام شبکه رو میبینه، با چه کسانی امورات رو میگذرونه. انسان مؤمن به تمام معنا مراقب است که جز جای پاکیزه نمینشیند و جز پاکیزه تغذیه نمیکنه. حالا چه تغذیه خوردنی ظاهری، چه تغذیه مهمتر از اون، تغذیه فکری. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان به غذاش باید تأمل کنه و نگاه کنه. بعد فهمیدن مراد از این طعام غذای ظاهری نیست صرفا، بلکه مهمتر از غذای ظاهری غذای روحه، غذای فکره. انسان مؤمن نمیخورد مگر طیب، و خروجی انسان مؤمن چیه؟ طیب، یعنی لب باز میکنه، هیچ کلمه ناروایی رو، هیچ سخن نامربوطی رو، نه لغوی رو، نه باطلی رو از زبان مؤمن نمیشنوید. این بحث عرض به خدمتون شورا و مشورت و اتصالش با زنبور عسل و اینجا امرهم شورا مرتبط میکنه مؤمن رو با این حدیث شریف پیامبر، گفت خیر بشر رسول خدای، آن فزون از همه به دانش و رای، که بود مؤمن بلند محل، به مثل راست همچون نحل عسل، طیبات آن طیبین آمد، ضد آن بحر ضد این آمد، از نبی آن چه صحت است دین است، الخبیثات للخبیثین است. عبدالرحمن جامی اومده این حدیث رو به زیبایی سروده، خیلی عالی و ناب. خب فرمود اینها کسانی هن که امورشون با شور میگذرونه، یعنی اینها از اندیشه دیگران، فکر دیگران استفاده میکنن. اولین نکته ای که عرض میکنم اینجا محضر مبارکتون که بتونیم این مطلب رو تمام کنم، ببینید انسانها گاه دچار یه توهمی میشن که این توهم هم متاسفانه زیر مجموعه اون همون مشکل بزرگی است که با نماز باید دفعش کنیم و از وجود خودمون رفع کنیم. یعنی توهمشون میزنه توهمی به نام همه چیز دانی، توهمی به نام همه چیز دانی، یعنی گمان میکنه که خودش همه چیز رو میدونه. میگیم آقا شما تو این مسئله نیاز نداری از کسی هم فکری بگیری؟ میگی نه خودم بلدم. آقا نمیخوای شما این مطلب رو بپرسی حل کنی برای خودت؟ حاضری وقت بگیرم از فلانی بریم باهاش صحبت کنیم؟ میگه نه نیاز نداره، خودم میدونم، من خودم همه چی رو بلدم، نیاز به کسی ندارم. یعنی نیاز به اندیشه دیگران نمیبیند در خودش، حال که میدونی اصلا تصور نداره. همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر زاده نشدند. هیچ کی نمیتونه ادعا کنه که بگه من همه چی رو بلدم، نیاز به فکر دیگران ندارم. مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد. توجه فرمودید؟ این که بالاخره انسان میاد استفاده میکنه از عقول دیگران، مانعی که برای خیلی ها وجود داره که حاضر نیستن این کار رو بکنن، متاسفانه همون کبریست، که در وجودشون جوشیده است یه خودشیفتگی یه کاذبی دارن که ریشهشون توهم همه چیزدانیه. و حال اینکه من گاهی ناچار شدم مثلا فرض بفرمایید بالاخره از باب اینکه واقعا از باب تربیت این کارو کردم، یعنی از باب تربیت این کارو کردم، وقتی یه کسایی که چنین ادعاشون میشده 1 2 3 4 5 بالاخره پرسیدم، بعد دیدم دیگه به سوال چهارم پنجم کشید دیگه صورت سفید شده دیگه بنده خدا، دیگه اذیتش نکنیم بیشتر از این. گفتم بابا تو خیلی چیزا میدونی اما بدون اینا رو نمیدونی، گمان نکن همه چیز رو میدونی. پس بنابر این خیلی مهمه که انسان بدون عزیزان نیاز به اندیشه دیگران داره، نیاز به تعلیم دیگران داره و این نفسش اینطور نیست که این توهم آدم را آزار میدهد. نتیجه این توهم میشه چی؟ توقف. انسان دیگه در جا میزنه، هیچگاه رشد پیدا نمیکنه، آگاهی پیدا نمیکنه. از مهمترین سازوکارهایی که انسان این تکبر و توهم همه چیزدانی رو از وجود خودش دور میکنه مشورت هست. اینی که انسان هلک من استبد برأیه، فرمودن هلاک میشه اون انسانی که استبداد به رأی خودش داشته باشه، بگه فقط من فهم میفهمم، حرف من حرفه، نیاز به کس دیگه هم ندارم. اما وقتی انسان میاد من استشاره، فرمودن نقطه مقابلش کسی که مشورت میکنه ناله، این میرسه به اون خواسته خودش با کمک گرفتن از فکرهای دیگران. و اینجا یه فکر میاد در کنارش افکار دیگه جمع میشه، یه مجموعه فکری میشه، یه اتاق فکر میشه، انسان میتونه امور رو به خوبی پیش ببرد. گاهی من به این دوستان جوان میگم که میگه آقا ما دوست نداریم به روش سنتی ازدواج کنیم. خب بفرمایید چجوری میخواین ازدواج کنید؟ من خودم میخوام برم انتخاب کنم. میگم ببین منصفانه نگاه کن، بسیار خوب، این حق توه، میخوای زن انتخاب کنی برای خود برو. حالا بله پدر مادرت هم میخوان عروس انتخاب کنن، خب باید به تفاهمی برسید، اما در این حال تو میخوای خود انتخاب کنی، اشکال نداره. اما یه لحظه فکر کن ببین وقتی تو داری خود تنها انتخاب میکنی همسر رو، یه فکر داره کار میکنه اینجا. اما وقتی پدر مادر برادر خواهر خانواده موردی رو بررسی میکنند، اینجا 5 تا فکر داره بررسی میکنه. به یه نکاتی تو توجه داری اونها ندارن، یه نکاتی اونها توجه دارن تو توجه نداری. فکر نمی کنی مجموعش یه مجموعه بهتر و برجسته تری میشه، نتیجه بهتری میتونی بگیری؟ یعنی اگر منصفانه نگاه کنه قبول میکنه کسی این منطق رو که این فکرها و اندیشه ها وقتی کنار هم می نشیند فرق میکنه. خب حال ببینید مشورت 2 بعد داره عزیزان، این که چقدر مهمه، چقدر تأکید میشه در شریعت و روایاتمون. یک فائده مشورت برای مشورت گیرنده است، یعنی من تو این مسئله اقتصادی، تو این مسئله خانوادگی، تو این مسئله اجتماعی نیاز به این دارم که راهکار، خودم دیگه ذهنم به این نرسیده، خب اینجا میرم سراغ استشاره، میرم مشورت میکنم و از اندیشه و فکر دیگران استفاده میکنم، راهگشایی میشه برای من. اما یه بعد دیگه هم داره مشورت، این در یه مواردی این نیست، فائده مشورت در مواردی به مشورت گیرنده برمیگرده. یعنی علت اصرار در اسلام اینه که گاهی مشورت دهنده منتفع میشه نه مشورت گیرنده. میگید یعنی چه؟ نمونهش در مورد خود پیامبر، خدا به پیامبر گفت و شاور هم فل امر. ببینید این حدیث رو شنیدید، اول ما خلق الله العقل، خداوند اولین چیزی که آفرید عقل بود. این توضیح داره، حالا همین سطح ترجمه شو داریم میگیم. بعد روایت دوم، اول ما خلق الله نوری، پیامبر فرمودن اولین چیزی که خدا آفرید، اولین مخلوق که آفرید نور من بود. خب بعد این دو رو بذاریم کنار هم چی میشه؟ پیامبر میشه چی؟ مصداق عقل کل. یعنی پیامبر مصداق عقل کل دیگه، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نوری، میشه اون عقل تمام. یعنی وجود پیامبر تجسم عقل کامل خلقت و آفرینش است، هیچ تردیدی هم در این نیست. پیامبر هیچ جای ذهنش نمیلنگه که از کسی به خود کمک بگیره، که خدا بهش میگه و شاور هم فل امر، بعدم میگه فعضا عظمت فتوکل علالله، بعدم که تصمیم گرفتی کار خود تو بکن. این که چی شد؟ توجه فرمودید؟ فائده این که پیامبر مشورت بگیره به پیامبر برمیگرده یا به مشورت دهندگان؟ به مشورت دهندگان. اینو شما تصور کنید در جمع خانواده نشستن پدر و مادر، این نور چشمیشون رو صدا میزنن، میگن بابا ما میخوایم ماشینمون رو عوض کنیم، تو نظری نداری در این جهت؟ تو انتخابی نداری؟ کمک کنی هم فکری کنیم با هم؟ بعد چه اتفاقی میفته عزیزان؟ وقتی من میام، من مدیر کارکنانم رو صدا میزنم، مجموعم رو صدا میزنم، میگم این اتفاقات رو میخواییم رقم بزنیم جزو برنامه های کاریمونه. من نظر دوستان بگید، جناب عالی، جناب هر کدوم دوستان عزیزان نظرتون رو بگید. بعد میدونین چه اتفاقی میفته؟ یک، کسانی که ما با اینا مشورت میکنیم، من وقتی این فرزندم رو میگم تو بابا نظرتو بگو، اولین اتفاقی که میفته یه احساس شخصیت میکنه، احساس میکنه شخصیتی داره که پدر داره با من مشورت میکنه. دو، بعد میبینید یه حرفی میزنه، یه نظری میده که ابدا به ذهن شما نمیرسید، یعنی میشه شکوفایی استعدادها. در مشورت شکوفایی استعدادها میشه، ابتداعا هویت بخشی میشه، شخصیت میدید، بعد شکوفایی استعدادها میاد، بعد این وقتی این تکریم میشه، این جایگاه رو پیدا میکنه، حس مسئولیت پذیری پیدا میکنه در انجام این کار. ما میخوایم این تغییر رو بابا تو خونه انجام بدیم، مادر تو خونه انجام بدیم، تو نظرت چیه؟ میگه نظر، میگه خب پس بیاد با هم انجام بدیم. بعد همون فرزندی که کیف رو پرت میکرد و نمیدونم جورابشو یه لنگشو اینجا پیدا میکرد، یه لنگشو اونجا پیدا میکردید، بعد میبینید همین چطور با یه مسئولیتی داره میاد کمک میکنه. چرا؟ چون به کارش گرفتید، چون به شخصیت دادید، چون مسئولیت پذیر شد. اینها آثار و نتایج مشورته. برای مشورت دهنده، مشورت گیرنده هم که اشاره کردم که انسان رو رها میکنه از استبداد و غیره. فرمود این مؤمنان آنچنانن که و امرهم شورا بینهم. اما این امری که اینجا میفهمد این کدوم امره؟ این امر دین نیست. مؤمنان در وظائف دینیشون نمیان با هم مشورت کنن که سلام میدونین از فردا نماز صبح رو حال بهتری هم داریم و شبهایم بلنده، چهار رکعت بخونیم مثلا، اجازه میدید نظرتون هست؟ نه، اینو که مشورت نمی کنن. سلام میدونید که امسال ما رمضان ما مثلا چون روزها بلنده مثلا 12 ساعت بگیریم، حالا 3-4 ساعت چم دیگه عفو خدا بیشتر از جرم ماست، مشورت کنیم با هم اگه به نتیجه رسیدیم تصویبش کنیم، ماه رمضان امسال ساعتی باشه، مثلا غروب و طلوع نباشه، فلان ساعتی کوک کنیم ما مثلا. آیا ما در امور دین مشورت میگیریم از هم؟ ان الحکم الا لله، حکم الهی و قانون الهی که مشورت نداره. این در کدوم اموره؟ در اون اموریست که جای مشورت داره، یعنی در مسائل اجتماعیمون، در مسائل زندگیمون، در مسائل روزمرمون، تو صنعتمون، تو تجارتمون، تو اقتصادمون، تو این مسائلی که نیاز داریم، تو مسائل خانوادگیمون، جاهایی که احساس میکنیم چشش ذهنی ما در این حده و اینجا در رتق و فتق امورمون و بهبود شرایطمون باید اندیشه ها کنار هم جمع بشن. فرمود و امرهم شورا بینهم، اینها کسانی هستند که امورشون رو با مشورت و شور میگذرانند و انجام میدهند. صفت بعدی و مما رزقناهم ينفقون. میخواستم این وصف رو امشب بگم اما دیگه زمان گذشت و انشاءالله فردا شب این هم داستان خودش رو دارو به دنبال اون. و الذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. و عرض به خدمتون یه ویژگی دیگه، یعنی 2-3 دیگه داریم که انشاءالله فردا شب بقیه این صفات رو محضر مبارکتون مطرح میکنیم، میریم به طرف قسمت‌های بعدی و پایانی سوره مبارکه به حول قوه الهی. پروردگارا توفیق فهم آیات بیناتت رو، توفیق درک و به کار بستن مزامین نورانی وحی و اطلاعات رو به ما عنایت و کرامت بفرما. آنی و کمتر از آنی دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما رو به خودمون وا مگذار. خب من امشب هم باز یه شمه ای و دلهای شما رو ببرم محضر مبارک صدیقه طاهره سلام الله علیها و به این شیوه عرض کنم مطلب رو که حدیث رو متن رو میخوام بخونم، موضوع رو میدونید اما مایلم متن این عبارت خدمتون خونده بشه. و از جلد 43 بهار میخونم. روی ان سلمان فارسی قال کانت فاطمه جالستن قدامها رها تتن و به شعیر
وارد شدم دیدم که زهرای مرضیه دستاسشون هست و دارن آسیاب. اینم به شما بگم که اینی که شما شنیدید از زهرا این کار، این فقط صرفا بحث نیازمندی خونه نبود که به خاطر خودشون گندمی جویی رو چیزی رو آرد میکردن. فقرای مدینه که دستاس نداشتن به کسی روشون میشد که بیان گندمشون رو بدن بگم برا من آرد کن، به فاطمه بود و زهرا مرضیه این درب رو میگشود که نیازمندانی که نداشتن میومدن فاطمه صدیقه براشون آرد میکرد بهشون برمیگردوند. این دقیق. خب تتم و حالا عمود رهادم اون سائلون. بعد دیدم یه مقداری از اثر آزردگی دست بانو رو دسته دستاس. ولی حسین و فیناهیت داری تزور منال جو. دیدم سید و شهده هم گوشه منزل هم گوشه اتاق هم دیگه از گرسنگی دارن گریه میکنن. فقلت یا بنت رسول الله، گفتم دختر پیامبر، دبرت کفاک و هذهی فزه، دستتون تورم زده، شما که فزه رو دارید چرا نمیگید فزه این کارو بکنه؟ فقالت اوسانی، پدرم وصیت کردن توصیه کردن به من ان تکون الخدمه لها یوما ولک یوما، یه روز تو کارهای خونه رو خودت انجام بده دخترم، یه روز از فزه استفاده کن، هر روز فزه کارهای تو رو نکنه، یعنی خودت هم کارها رو شخصا متولی باش و انجام بده. فکان امس یوم خدمتها، دیروز نوبت فزه بود، امروز نوبت منه. قال سلمان قلت انی مولا اطاعه، گفتم من آزادم فرصت دارم، اجازه میدید اما انا اطحن و شعیر، من این جوها رو آرد کنم، او اسکت الحسین، یا من حسین رو ساکت کنم، یکی از این دو تا کار رو من براتون انجام بدم. لکه فقالت انا به تسکینهی ارفق، مادر فرمود که من بهتر میتونم حسینم رو آرام کنم، تو بیا این کار من رو انجام بده و این دستاس رو بچرخان و انت تتن و شعیر، تو این کار رو بکن سلمان. فتحن تو شیئن من شعیر، سلمان میگه من شروع کردم و کار رو انجام میدادم و فعضا انا بالاقامه، دیدم دیگه دمدم اذان شد، صدای اذان برخاست و فمزیت و صلیت مع رسول الله، رفتم محضر پیامبر نماز خوندم، فلان ما فرقت و نماز که تموم شد قلت لعلی ما رأیت، اونی که دیده بودم و اون آزردگی دست صدیقه طاهر و این شرایط رو، اون گریه سید و شهد، اینا رو گفتم به امیرالمومنین. امام علی تا این جمله رو شنیدن فبکا، علی گریست و خرجه، رفتن خونه اما چیزی نشد. ثم عاد، دیدم به سرعت امام برگشتن به مسجد. ثم عاد فتبسم، وقتی میرفت علی گریه میکرد، وقتی اومد خنده میکرد. فسأله عن ذلك رسول الله، پیامبر فرمودن علی جان چی بود ماجرا، غمگین رفتی شادمان بازگشتی؟ فقال یا رسول الله دخلت علی فاطمه، وارد شدم به فاطمه و هی مستلقیتن لقفا، دیدم فاطمه به پشت خوابیده است و الحسین نائم علی صدرها، و حسین بر روی سینه او آرام گرفته و قرار گرفت. و قدامها رهن تدور من غیر یدن، من دیدم دستاس داره میچرخه و داره کار خودش رو انجام میده بدون اینکه کسی آن را بچرخاند. تبسم رسول الله، پیامبر خندیدن، فهمدن یا علی یا اما علمت، علی جان نمیدونی خداوند فرشتگانی رو موظف میکند که خدمت بیت و خانه فاطمه و فرزندان فاطمه کنند؟ میدونی اینها فرشتگان الهی هستند که دارن خدمت میکنند. تو این روایت اینو داریم، در روایت دیگه داریم که عرض به خدمتون دیدم که دست مبارک صدیقه طاهره در حال ذکر، گاهواره سید و شهدا در حال حرکت و دستاس هم در حال چرخیدن. بعد رسول خدا فرمودن اونی که دستاس رو میتابوند میکائیل بود، اونی که گاهواره سید و شهدا رو تکان میداد جبرائیل بود، و این فرشتگان بزرگ الهی موکل و موظف به خانه فاطمه بودن علی جان که اینها بیان این خانه و امورات دخترم رو انجام بده. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع، خانه ای که فرشتگان بزرگ الهی، ملائکه مقرب الهی خدمتگزار اون خونه باشند، چطور انسان میتونه تصورش رو بکنه؟ چطور میتونه تصورش رو بکنه؟ که خلبن امی اول اکشف و فدعا رأسی، بیاد و هجومی به این خانه به گونه ای باشد که بخوان به گردن مبارک صاحب خانه ریسمانی بیفکنند و او را به سوی مسجد ببرند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.